ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز شنبه 11 فروردین 97 برابر با 31 مارس 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره تحولات خونین در امتداد مرزهای غزه و اسرائیل در پی تظاهرات فلسطینیان. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام. وحید و سلام به شنوندگانمون در این مجله نیمه شب. منبعی در وزارت دفاع روسیه گریز جت‌های اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه در سوریه به قصد رسیدن به آسمان ایران را به شدت تکذیب و یکسره دروغ و احمقانه توصیف کرد. پیش از این یک هفته‌نامه کویتی در گزارشی مدعی شده بود که دو فروند جنگنده فوق پیشرفته F-35 اسرائیل موفق شدند برای اهداف اطلاعاتی به آسمان ایران نفوذ کنند. از سوی سخنگوی وزارت دفاع عراق نیز خبرهای منتشر شده مبنی بر نقض حریم هوایی عراق از سوی جنگندای اسرائیلی را رد کرد. روزنامه کویتی الجریده روز پنجشنبه به نقل از منبعی آگاه مدعی شده بود که دو فروند جنگنده فوق مدرن و رادار گریز اسرائیلی موفق شدند که طی ماه گذشته از حریم هوایی سوریه و عراق عبور کرده و اهدافی در بندر عباس، اصفهان و شیراز را شناسایی کنند. تکذیب منبع روسی که خواسته نامش فاش نشود در حالی است که اسرائیل پیش از این بارها از نفوذ به آسمان سوریه و بمباران مواضع و تأسیسات حزب الله خبر داده است. ایران طی نامه رسمی به دبیرکل سازمان ملل اتهام‌های عربستان سعودی درباره حمایت تهران از حملات موشکی حوثی‌ها را رد و تهدید ریاض به مقابله به مصر را خلاف منشور ملل متحد دانست. این نامه یک روز پس از آن ارسال می شود که وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر خارجه فرانسه مبنی بر پشتیبانی تسلیحاتی تهران از حوثی‌ها اعتراض کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه عملات موشکی اخیر شبه نظامیان حوثی به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. یمن در 3 سال گذشته عرصه درگیری‌های خونین میان ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان و شبه نظامیان شیعه حوثی و متحدانش بوده است. ولیعهد عربستان سعودی در گفتگو با وال استریت جورنال گفته است که در صورت عدم موفقیت تلاش‌ها برای اجتناب از مواجهه نظامی با تهران، دو کشور ایران و عربستان طی 10 تا 15 سال آینده وارد یک جنگ مستقیم خواهند شد. محمد بن سلمان که در سفری 2 هفته‌ای در ایالات متحده به سر می‌برد در این گفتگو با روزنامه وال استریت جورنال از جامعه بین‌الملل خواسته برای پیشگیری از وقوع یک رویاروی مستقیم در منطقه ایران را به لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید قرار دهند. عربستان سعودی که همه روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرده، تهران را متهم به دخالت در امور کشورهای عرب منطقه از جمله ارسال سلاح برای شورشیان حوثی در یمن می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی نه تنها این اتهامات را رد می‌کنند، در این حال ریاض را هم به بی‌ثبات‌سازی منطقه خاورمیانه متهم می‌کنند. تهران تاکنون به اظهارات اخیر ولیعهد عربستان سعودی واکنش نشان نداده است. سفیر ایران اعلام کرد در تصادف جاده‌ای روز جمعه در استان بایبورد در شرق ترکیه 5 شهروند ایرانی کشته شدند. به گزارش ایسنا، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در تماس با ابراهیم طاهریان سفیر ایران در آن کشور خبر بروز صانعی خودرو حامل مسافران ایرانی را داده و گفته که مقامات استان بایبورد در حال انتقال و رسیدگی به مجروحان این حادثه‌اند. خبرگزاری آناتولی ترکیه با نقل آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه گزارش داد که با ورود 350,421 گردشگر ایرانی فقط طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018 ایرانی‌ها بیشترین تعداد گردشگر در ترکیه را طی این 2 ماه به خود اختصاص دادند. بر این اساس میزان ورود گردشگران ایرانی طی ماه‌های ژانویه و فوریه 2018 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نزدیک به 12% افزایش نشان می‌دهد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارشی بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نخستین روز از تظاهرات فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل با صدها کشته و زخمی آغاز شد.
فلسطینی‌ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان‌هاشون تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن.
اخراج دیپلمات‌ها و اقدام‌های تلافی جویانه کشورهای غربی و مسکو.
تعداد دیپلمات‌هایی که الان اخراج شدن خیلی زیاد هستن.
رئیس سازمان سواد آموزی از وجود نزدیک به 2 میلیون زن بی سواد در ایران خبر داد.
طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 انجام شده، ایران چیز حدود 9.5 میلیون بی سواد بر روی کاغذ داره فقط.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، درباره این موضوع هم خواهید شنید که دولت روسیه اعلام کرده یک بار دیگر آزمایش موشک غارپیمای اتمی جدید خودش رو آزمایش خواهد کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند روز جمعه 10 فروردین در نخستین روز از تظاهرات 6 هفتگی فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل 15 فلسطینی با آتش نیروهای اسرائیلی کشته و بیش از 1400 نفر نیز زخمی شدند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل که می‌شنوید.
در آستانه سالروز تأسیس کشور اسرائیل که امسال با 70 سال تأسیس اسرائیل مصادف است، ولی قرار هم هست که رخداد مهم انتقال سفارت آمریکا از تل اویو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس صورت بگیره، فلسطینی ها از چند روز قبل با حمایت همه سازمان هاشون و در صدر اونها حماس در نوار غزه تصمیم گرفتن که یک راهپیمایی بزرگی رو که به مدت یک ماه و نیم از امروز یوم الارض روز زمین تا یوم النکبه که از نظر اونها سالروز استقلال اسرائیل هست ادامه بدن و از چند روز قبل زمین ها رو مسطح کردن در امتداد مرز غزه و اسرائیل. این مرزها در واقع 5 بخش مرزی هست. 10,000 نفر در این تظاهرات از بامداد مشارکت کردند. ارتش اسرائیل گمان نمی کرد تا روز گذشته که این تظاهرات چنین جنبه حقیقی و ابعاد بزرگی به خودش بگیره، ولی از دیروز تکتیر اندازش تانگا رو مستقر کرد. ولی در هر حال تعداد زیاد تظاهر کنندگان و نزدیک شدن گروه های بزرگی از اونها به طرف حصاره مرزی باعث شد که ارتش اسرائیل هم واکنش نظامی نشون داده.
خانم رام، اینطور که خبرگزاری ها اعلام کردن، قرار بوده که این تظاهرات آرام و بدون خشونت برگزار بشه، چه شد که در مرز نارامی اتفاق افتاد؟
سازمان حماس تأکید کرده بود که تظاهرات مسالمت جویانه خواهد بود با هدف جلب توجه جامعه جهانی دوباره به قضیه فلسطینی که به باور اونها به دست فراموشی سپرده شده بود. فلسطینیان معتقد هستند که مخصوصاً با تصمیمات و سیاستی که دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در حمایت کامل از دید اونها در مورد اسرائیل در پیش گرفت، قضیه فلسطینی به دست فراموشی سپرده شده. مناسبات اسرائیل و تشکیلات خودگردانی در واقع به سوی قطع شدن تقریبی پیش رفته. مراودات سازمان آزادی بخش فلسطین با خود دولت آمریکا به حالت تعلیق در آمده. مسائل بسیار مهمتر و حادتری در منطقه خاورمیانه وجود داره، از جمله جنگ دامنه‌دار سوریه، که همه اینها باعث شده واقعا مسئله فلسطین از صدر مسائل جهانی به کنار رفته. و فلسطینی ها گفته بودند که ما با این حضورمون تلاش خواهیم کرد که بار دیگه نگاه های جهان رو به این مسئله متمرکز بکنیم. البته اسرائیل میگوید که نزدیکی مجدد حماس با جمهوری جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلاتی که ایران در منطقه داره، آتش تهیه پشت پرده این برنامه ریزی به عنوان بازگشت میلیونی و تظاهرات یک ماه و نیمه هست.
و خانم رامایا، تا به حال مقامات رسمی فلسطینی یا مقامات اسرائیلی نسبت به حوادث امروز واکنش نشون دادن؟
گلی آیزنکوت جنرال و فرمانده کل ارتش اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که هیچ نوع مماشاتی نخواهد شد. اسرائیل کشور یهودی هست، تورات ظاهراً مهمه، ولی برای اسرائیل امنیت تورات اولیه هست. تأکید کردیشون که هیچ نوع نزدیک شدن فلسطینی ها به نزدیک حصار مرزی تحمل نخواهد شد. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع حتی به توییتر به زبان عربی امروز تأکید کرد که فلسطینیان بیش از این زندگی خودشونو دچار بحران نکنن. دولت مردان اسرائیلی به این امر هشدار نشون دادن. اما از طرف دیگه ما دیدیم اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جدید حماس، یحیی السنوار رئیس داخلی جدید حماس، خودشون هم در طول مرزها در نقاط مختلف مشارکت کردند، از تظاهر کنندگان فلسطینی تقدیر کردند. به نظر میاد که این بحران که امروز آغاز شده تا یک مدت دیگری ادامه پیدا خواهد کرد.
در نخستین روز از تظاهرات 6 هفته‌ای فلسطینیان در امتداد مرزهای نوار غزه با اسرائیل، 15 فلسطینی تاکنون کشته و بیش از 1400 نفر زخمی شدند. گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو در همین زمینه میشنیدید با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به هیئت نمایندگی بریتانیا دستور داده شمار دیپلمات‌های خود را کاهش داده تا با شمار دیپلمات‌های روس در خاک بریتانیا برابر شوند. وزارت خارجه روسیه همچنین در اقدامی تلافی جویانه دیپلمات‌هایی را از کشورهای هلند، ایتالیا و فنلاند اخراج کرد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی در هفته گذشته بیش از 150 دیپلمات روس را به نشانه همبستگی با بریتانیا از کشورهای خودشون اخراج کرده. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش میده.
وزارت خارجه روسیه روز جمعه در اقدامی تلافی جویانه 2 دیپلمات هلندی، 2 دیپلمات ایتالیایی و 1 دیپلمات فنلاندی را اخراج کرد. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی در هفته گذشته بیش از 150 دیپلمات روس را به نشانه همبستگی با بریتانیا از کشورهای خود اخراج کردند. مسکو اما اقدامات دولت بریتانیا را که موجب اخراج دیپلمات‌هایش از چند کشور شده تحریک‌آمیز و بی‌پایه توصیف کرده است. ماجرای این اخراج‌ها به این برمی‌گردد که لندن مسکو را به مصموم کردن جاسوس سابق روسیه همراه با دخترش با گاز شیمیایی که مصارف نظامی دارد متهم می‌کند. مسکو این اتهام را تکذیب می‌کند. اما آیا این اخراج‌های دیپلماتیک می‌تواند پاسخ روشنی به سوالات مربوط به مصموم شدن جاسوس پیشین روسیه همراه با دخترش در خاک بریتانیا باشد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا.
به طور یقین این پاسخی نیست که بریتانیا دنبالش از روسیه از پاسخ دادن به اصل قضیه تا به حال خودداری کرده، فقط واکنش نشون داده. ولی در این حال این سوال هم منطقی به نظر میاد که چه کسی منفعت داره به یک جاسوس سابق روسی صدمه برسونه، در حالی که این جاسوس چندین سال پیش مورد عفو واقع شده بعد از مدتی زندان و با یک سری مبادله جاسوس های دیگر این رو مبادله کردن و از اون موقع تا حالا در بریتانیا زندگی میکنه.
تنش‌های شدید دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی به آنجا رسیده که مسکو به تلافی اخراج دیپلمات‌هایش از آمریکا 60 دیپلمات آمریکایی را اخراج کرده است. روسیه میگوید به تلافی تعطیل شدن کنسولگری روسیه هم در شهر سیاتل آمریکا، کنسولگری آمریکا را در شهر سن پترزبورگ تعطیل می‌کند. رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، آغاز این جریان را یک بهانه می‌خواند که به گفته او کارگردانش آمریکا بوده است.
اصلا کشورهای اروپا نمیخوان دلیل روسیه را بشنوند، حاضر نیستند، چون که براشون نیاز نیست که بشنوند. بنابراین من فکر میکنم که هدف این جنگ دیپلماسی درگیر نمودن مغز سیاسی و نظامی روسیه به یک مسائل حاشیه‌ای دیپلماسی که برنامه‌های اصلی خودشون را در سوریه و در ایران و در یمن در روزهای نزدیک یا در افغانستان کشورهای غرب با سرور آمریکا و کشورهای عربی اون سیناریوهای اصلی خودشون را خواهند انجام بدن که روسیه غافلگیر بشه و نتونه عکس العمل نشان بده.
روسیه یک ماه به بریتانیا فرصت داده تا تعداد دیپلمات‌هایش را با شمار دیپلمات‌های روس در بریتانیا همسان کند. تحلیلگران میگویند رابطه که بریتانیا و روسیه به شکل نادری در حال حاضر به وضعیت بحرانی رسیده است. اما این تنش‌ها و بحران رابطه روسیه با بریتانیا و اروپا و آمریکا چه عواقبی خواهد داشت؟ رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه:
ما در شدیدترین جنگ دیپلماسی با غرب و آمریکا هستیم. ما در عرفه انتخابات رئیس جمهور بودیم و بعد دو ماه جام جهانی برگزار می‌گرده. از همه بدترین کاری که میتونه انجام بشه در آینده نزدیک ما میتونیم شاهدی آن باشیم که حضور کشورهای غربی با سروری آمریکا و بعضی کشورهای عربی در جام جهانی فوتبال در روسیه زیر خطر میره، که این واقعا میشه گفت که یک بدبختی بزرگی برای جام جهانی خواهد بود.
اما جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، معتقد است این شرایط احتمالاً تغییر پیدا خواهد کرد.
اگر از امروز به بعد دیپلمات‌های جدیدی اخراج بشن، این نشون میده که روسیه میخواد روی این قضیه پافشاری بکنه، وگرنه ممکنه که افت بکنه، به یک نوعی توازن برسه و بعد از مدتی بعد همچنان میبینه که ضرورت‌های ایجاب میکنه که تعداد دیپلمات‌ها کم بشن یا زیاد بشن تا مسیر عادیش برگرده، چون تعداد دیپلمات‌هایی که الان اخراج شدن خیلی زیاد هستن. ممکنه که در روزهای آینده به توازن برسه و خاتمه پیدا کنه و به جای این در مقامات بالاتری بشینن مسائل رو با گفتگو حل فصل بکنن.
تاکنون کشورهایی از جمله کانادا، اوکراین، آلمان، فرانسه، لهستان، جمهوری چک، لیتوانی، استرالیا، اسپانیا، هلند، دانمارک، ایتالیا، آلبانی، بلژیک، سوئد، کرواسی، مجارستان، نروژ و مونتنگرو در همراهی با بریتانیا به اخراج دیپلمات‌های روس از کشور خود دست زدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ترامپ نیروهای آمریکایی را گفته که به زودی سوریه را ترک می‌کنند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارش تهیه کرده که می‌شنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای گروهی مهندس و مکانیک و کارگران دستگاه‌های سنگین سخنرانی در زمینه زیرساخت‌های آمریکا ایراد می‌کرد که در میانه آن از مرزهای کشورش فراتر رفت و به خاورمیانه پرداخت و گفت آمریکا 7 تریلیون دلار در خاورمیانه هدر می‌دهد. صحبت‌هایی که بازگشت به دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری بود که او می‌گفت اولویت دولت باید مسائل داخلی و رسیدگی به چالش‌های آمریکایی‌ها باشد و نه مسائل متعدد بین‌المللی.
ما داریم بر داعش غلبه می‌کنیم و به زودی از سوریه خارج می‌شیم. بذارید حالا بقیه به این موضوع رسیدگی کنند. خیلی زود، خیلی زود. ما 100% اون چه که برخی بهش میگن خلافت یا سرزمین رو خیلی زود پس میگیریم و از اونجا خارج میشیم و به کشورمون برمیگردیم، جایی که بهش تعلق داریم و میخواییم اونجا باشیم.
آقای ترامپ در این جملات خود زمانی برای خروج از سوریه مشخص نکرد و هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم در واکنش به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت او از این موضوع اطلاعی ندارد. نیروهای دموکراتیک سوریه هم که متحدان مسلح آمریکا در سوریه هستند، از برنامه آمریکا در این زمینه ابراز بی‌اطلاعی کردند. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در نبرد با داعش هم اگرچه گفته درباره عملیات و برنامه‌های آتی صحبت نمی‌کند، اما تاکید کرده که همچنان داعش دو منطقه در سوریه، یکی در حاشیه رود فرات و دیگری در نزدیکی مرز سوریه با عراق، را در اختیار دارد. اما بحران سوریه بحرانی چند وجهی است و از همین رو هوشنگ حسنیاری تحلیلگر امور استراتژیک میگوید اینکه هدف آمریکا از حضور در سوریه فقط مبارزه با داعش بوده یا نه همواره مشخص نبوده و این موضوع از مشکلات سیاست خارجی آمریکا محسوب میشود.
گاهی هدف تعریف میشد در خورد با داعش و از بین بردن این گروه تروریستی، یه وقتی خود نظام سیاسی سوریه و شخص بشار اسد بوده، یه وقتی دیگری با ورود به جنگ سوریه به این خاطر میتونست باشه که خب نشان بدهد به متحدین آمریکا در منطقه که آمریکا از منطقه خارج نشده. و خب مشکل عمده این هست که تعریف روشنی هرگز از اهداف یا هدف یا اهداف آمریکا از ورود به جنگ سوریه نشد و امروز هم اگر چنین امری صورت بگیرد، یعنی خروج نیروهای آمریکایی به طور یک جانبه از سوریه، این هم به همون نسبت سوالاتی رو برخواهد انگیخت که اساسا خب چرا آمریکا رفت، آیا به اون اهداف رسید یا نه.
اما اگر هدف ایالات متحده از حضور در سوریه صرفا همان مبارزه با داعش باشد، شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس میگوید ادامه همان سیاستی خواهد بود که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد سوریه اتخاذ کرده بود و برایش به شدت هم مورد انتقاد قرار گرفت.
Trump has not fulfilled his campaign promises to decrease.
ترامپ هنوز به وعده های خود در زمینه کاهش دخالت آمریکا در عرصه بین الملل جامعه عمل نپوشانده و حتی تصمیم به افزایش نیروی نظامی در افغانستان گرفته. همچنین به نظر نمی رسد که تصمیم به کاهش حضور در خاورمیانه خصوصا در حوزه خلیج فارس داشته باشد و خب در موضوع کره هم درگیر است. اگر او فکر می‌کند که داعش دیگر تهدید نیست و می‌خواهد از سوریه خارج شود، تقریباً همان نحوه عمل اوباما خواهد بود که نمی‌خواست درگیر جنگ سوریه شود چون یک نتیجه قطعی را محتمل نمی‌دانست. اما در نهایت این صحبت آقای ترامپ برای من بیشتر مثل بزک کردن است، چون آمریکا اصلاً حضور گسترده‌ای در سوریه ندارد.
آمریکا بیش از 2000 پرسنل نظامی در شرق سوریه دارد که با نیروهای مسلح محلی برای مبارزه با گروه داعش همکاری می‌کنند، اما تلاش کرده درگیر جنگ سوریه نشود. اما صحبت رئیس جمهوری ایالات متحده درباره خروج از سوریه با واکنش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا مواجه شده است. از جمله دانا وایت سخنگوی اصلی پنتاگون روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته هنوز بخش مهمی از کار برای اطمینان از شکست پایدار تندروهای داعش باقی مانده است. خانم وایت این اقدام را محدود به مناطق فیزیکی که داعش در اختیار داشته نمی‌داند، بلکه می‌گوید به نظر پنتاگون باید با ایده‌هایی که منجر به رفتار به گفته او بی‌رحمانه داعش شده مقابله کرد. هوشنگ حسنیاری این چالش را فراتر از آنچه این مقام آمریکایی عنوان کرده می‌داند و می‌گوید خروج از سوریه به اعتبار آمریکا در عرصه بین‌المللی ضربه می‌زند و در این حال فضا را برای حضور کامل ایران و روسیه فراهم می‌کند.
سپردن سوریه به دیگران معنای روشنش این خواهد بود که سوریه رو آمریکا تقدیم به روسیه میکنه و همچنین ایران، یعنی رقبای و یا دشمنان آمریکا از دید شخص آقای ترامپ. بنابراین به هیچ وجه ترکیه که امروز روابط مناسبی با آمریکا نداره به عنوان یک قدرت خارجی در سوریه عمل میکنه، کشوری نیست که مورد نظر ترامپ میتونه باشه. عربستان و دیگران هم به همین شکل، بنابراین تعداد بسیار بسیار معدود دیگری میمونن که عبارت خواهند بود از روسیه و ایران.
با پیشروی هایی که نیروهای ارتش حکومت سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران به دست آورده، جنگ و بحران در آن کشور وارد مرحله‌ای می‌شود که کشورهای غربی که همواره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را به دلیل تصمیماتش در این سال‌ها محکوم کردند و خواستار کنار رفتن او از قدرت بودند، باید موضع خود را در این زمینه روشن کنند. اما شهرام چوبین میگوید اگر آمریکا حال تصمیم به خارج شدن از سوریه داشته باشد، دیگر فرصتی برای نقش آفرینی در آینده سوریه نخواهد داشت.
به نظرم خروج از سوریه در این مقطع آمریکا را از داشتن هر گونه نفوذی در آینده آن کشور محروم می‌کند و به این معنی خواهد بود که آمریکا در هر گونه بازسازی آتی هم نقشی نخواهد داشت، چون رابطه با روسیه هم اکنون خیلی بد است. شانس ایجاد یک هماهنگی برای نوعی توافق که مورد حمایت بازیگران منطقه‌ای هم باشد کم رنگ است. زیرا اگر قدرت‌های خارجی اصلی نتوانند بر سر این موضوع توافق کنند، شانس اینکه قدرت‌های منطقه‌ای بخواهند در این زمینه به نتیجه برسند وجود نخواهد داشت.
هم قدرت‌های منطقه‌ای و هم قدرت‌های جهانی در طول این سال‌ها بارها بر سر میز گفتگو برای برقراری آتش‌بس و پیشبرد یک روند سیاسی در سوریه نشستند و راه به جایی نبردند. تلاش سازمان ملل متحد هم برای برقراری گفتگو میان دو طرف درگیر سوری نتیجه ملموسی نداشته و این گفتگوها عملاً با بن‌بست مواجه شده است.
دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی به زودی سوریه را ترک میکنند. گزارش خانا کاویانی رو میشنیدید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال بکنید. همکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر این که محمد سلمان ولیعهد عربستان در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال از جامعه جهانی خواسته تا برای جلوگیری از مقابله نظامی در منطقه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران بیافزایند. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. اما امروز جمعه، یعنی دیروز جمعه، تظاهرات اعتراضی گروهی از مردم اهواز وارد چهارمین روز خودش شد. این تظاهرات در اعتراض به پخش میان برنامه‌ای در شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد. در این میان برنامه که برای کودکان تهیه شده بود، در نقشه ایران پراکندگی قومیت‌های مختلف نشان داده می‌شد، ولی تعدادی از اعراب ایران در آن نبود. این موضوع سبب شد تا تظاهرات خیابانی تا روز جمعه ادامه پیدا بکنه. کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن، در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته، از دستگیری دست کم 40 نفر از معترضین خبر داده.
این تظاهرات برای چهارمین روز هست که امروز هم در اهواز در منطقه کوت عبدالله جزء تقسیمات شهر کارون هست و این اعتراضات در واقع تا الان ادامه داره و به شهر حمیدیه و شهر شادگان یا فلاحیه کشیده شد. مردم هم در خیابان‌ها جمع شدن در اعتراض به اون اهانت‌هایی که در صدا و سیماست. البته اینو باید بگم، این اعتراضات در واقع با اون انباشته شدن اون درخواست های مردم و انحراف آب و بیکاری و به هر حال بهانه ای شده. موضوع صدا و سیما و مردم محترز شدن و تظاهرات کردن که متاسفانه با برخورد خشن نیروی انتظامی مواجه شدن و از دیروز تا الان تعداد بازداشت شدگان هم به 40 نفر رسیدن که بین اونها 3 زن هست و امروز هم در کوت عبدالله 1 نفر مجروح شد به نام صد نواصری که این در اثر شلیک گلوله نیروی انتظامی مجروح شد.
آقای دهیمی، تو اونجایی که خبر دارین، آیا مقامات صدا و سیما و یا مقامات محلی واکنشی نشون دادن به تظاهرات اعتراضی 4 روز اخیر؟
صدا و سیما با تماس هایی که با اونها گرفته شده از طریق بعضی از مسئولین محلی، چه آقای کعبی نماینده خبرگان رهبری و نماینده اهواز علی ساری، نماینده آبادان و نمایندگان دیگه، مسئولین دیگه، تا الان هیچ واکنشی نشون داده نشده. درخواست تظاهر کنندگان محترزین در واقع عذرخواهی و عزل مسببان این اهانت ها شده، چون که اینها در واقع در صدا و سیما و در رسانه های داخلی این اهانت ها تکرار شده. این قضیه اولین بار نیست. تا الان مسئولین در تهران هیچ برخوردی با مسئولینی که در یا مسببانی که در صدا و سیما باعث این نوع عرب ستیزی و این نوع نجات پرستی یا دیگر ستیزی رو نشون دادن، متاسفانه برخورد نکردن و مردم هم مجبور شدند که بیان تو خیابونا بریزن و در شهرهای مختلف الان این تظاهرات همچنان ادامه داره. دیروز در بازار مرکزی اهواز برخورد بسیار خشنی بوده که منجر شده که چندین نفر هم بازداشت بشن.
شما اشاره کردین که مشکلاتی که از قبل موجود بوده و ماجرایی که در صدا و سیما چند روز پیش نشون داد بهانه شده در حقیقت برای اینکه مردم به خیابون‌ها بریزن و اعتراض بکنن. آیا به نظر شما عذرخواهی صدا و سیما کافی هست که این تظاهرات و این تجمعات آرامتر بشه؟
ما در حقیقت میبینیم که در چندین جا نظام با خاطیان نسبت به این مسائل برخورد میکنه و یا عزل میکنن. مسئله این که عذرخواهی کافی نیست، اما مسئله این که اینا باید برخورد بشه. شخصی که خاطی هست، شخصی که سعی میکنه یک ملتی، یک مقامی رو حذف بکنه از این جغرافیا، باید باش برخورد بشه، چون که این در واقع مردم رو تحریک میکنه، احساسات مردم رو تحریک میکنه و این گسلها رو دارن تحریک میکنن و ایجاد و یک نوع فتنه گری میکنن در بین مردم. من به نظرم این که عزل این افراد، برخورد با این افراد ممکن باعث میشه که حداقل یه آرامشی باشه در جامعه.
آقای دهیمی‌تو، اونجایی که شما اطلاع دارین اوضاع امنیتی در اهواز و شهرهای اطراف چطور هست امروز؟
در بعضی از شهرها وجود نیروهای امنیتی خیلی زیاده. فرضاً در فلاح یا شادگان همین الان تصاویری دست من رسید که نیروهای انتظامی در خیابونها جمع شدن، در آبادان هم به همین صورت و در حمیدیه. اینها هم متاسفانه نظام برای برخورد و برای سرکوب این نوع قیام ها تقریبا یه تجربه ای هست. از قدیم حتی در اون قیام 1384 از شهرهای دیگه برای سرکوب مردم نیروهایی رو میارن تا اینکه فرضاً اون نیروهای بومی که هستن و نمیتونن واکنش نشون بدن، یا ممکنه یک نوع در واقع همکاری میشه در بین نیروها با مردم، اینا رو از شهرهای دیگه رو میارن تا بتونن تظاهرات رو یا این احترازات رو قلقم کنن.
تظاهرات اعتراضی گروهی از مردم اهواز وارد چهارمین روز خود شد. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید. در همین زمینه با کریم دهیمی، فعال حقوق بشر در لندن، شما هم دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
روی صحبت من با تمام اقوام ایرانیه، عرب و فارس و کرد و ترک و بلوچ و لور و بقیه، در همه این اقوام ما میتونیم مسلمون و زرتشتی و مسیحی و یهودی و بهایی و درویشی هم پیدا بکنیم. هممونم با هم راحت زندگی میکنیم. قبل از شاه که اصلا همه هم برابر، قبل از این رژیم هم که همه با هم برابر بودن، هیچ مشکلی در دولت و رژیم هم وجود نداشت. ولی این پدیده در ایران برای این حکومت ایدئولوژیک انحصاری فاسد و فاسق و دیکتاتور همخونی نداره. اینا امروز با شما اعراب یه جنجالی به پا میکنن، دیروز با کردا میکردن، فردا با ترکا میکنن، با خود تهرونی ها میکنن، با درویش ها انجام میدن، با باهایی مشکل دارن. اینا فقط کسانی که تو ایدئولوژیشون باشن باید زنده باشن، بقیه دست دوم هم دست سوم هم.
بنده 64 سال سنمه. قبل از انقلاب رفتم خدمت مقدس سرباری
در آنجا موقعی که خدمت سربازی می‌گذراندم با عزیزان بهائی، مسیحی، کلینی، زرتشتی هم دوره بودم. مدت 2 سال من با این عزیزان هم دوره بودم. کوچکترین سوء تفاهمی، کوچکترین ناراحتی برای ما پیش نیومد و از رفقای اصلی ما حساب می‌شدند. و در این مدت هیچ کس از کسی سوال نکرد مذهبت چیه، دینت چیه، یا کوچکترین سوء تفاهمی برای ما پیش نیومد. ولی افسوس میخورم الان که چطور زدن بین ما، البته نه بین ما، بین مردم تفرقه انداختن. واقعا متاسفم.
با همه تمهیداتی که از نظر خودشون انجام دادن، نوسانات عرض وجود داره، مگر اینکه برن سراغ علتهای اصلی این مسئله از نظر علمی نه احساسی. و همین شکل بعض جامعه است. بالاخره یه عده اومدن به خیابون معترضن. بنابراین این سرکوب و دستگیری و پرونده سازی و خودکشی دادن و اینها دقیقا مثل رفتارهایی است که ما با عرض داریم میکنیم. چرا ما نباید بریم سراغ واقعیت‌های قضیه؟ یه جوان نون میخواد، کار میخواد، زندگی میخواد. وقتی بهش ندادیم تو سرش میزنیم، 2 روز حرف نمیزنه، روز سوم آیا سیر شده؟
آقای خامنه‌ای، شما در نماز جمعه مشهد یه چیزایی گفتید که واقعا خلاف اون چیزی که برای رهبر شدن بود. رهبر یعنی باید عادل باشه، عالم باشه، پرهیز از دروغ، همه اینا پیشکش. به عنوان یک شخص عادی شما چطوری تونستید این همه دروغ بگید؟ ما همه زنده ایم، میبینیم وضعیت دوران شما رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو خواهید شنید، به ویژه درباره وضعیت سواد آموزی در ایران و تعداد بی سوادان در ایران. فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روزنامه‌نگار سرشناس تبعیدی آذربایجانی روز جمعه به ضرب شلیک یک فرد ناشناس در شهر تولز فرانسه کشته شد. شهردار محلی به خبرنگاران گفته است که این ترور انگیزه‌ای سیاسی داشته. منبعی در وزارت دفاع روسیه گریزجت‌های فوق مدرن اسرائیلی از کمند رادارهای روسیه در سوریه به قصد رسیدن به آسمان ایران را به شدت تکذیب کرد. جمهوری چک یک شهروند روس را که متهم به هک کردن شرکت‌های لینکدین و دراپ باکس هستند را روز جمعه به آمریکا مسترد کرد. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در ایران میزان بیسوادی بین سنین 10 تا 49 سال در کشور را حدود 2,700,000 نفر برآورد کرد. علی باقرزاده گفته 2/3 این جمعیت را زنان معادل نزدیک به 1,800,000 تن برشمرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه گفتگویی است که بکتاش خمسه‌پور با سعید پیوندی کارشناس علوم آموزشی در فرانسه انجام داده.
پایه محاسبه مسئولین سواد آموزی ایران در وهله اول آمار سرشماری هست که در اون معیار بیسوادی برخوردار نبودن از هیچ یک از دوره‌های آموزشی در طول زندگی است و بنابراین با همچین تعریفی اونها آماری را ارائه میدن که تا حدودی تصویر بیسوادی در ایرانه، ولی همزمان این آمار دقیق نیست، برای اینکه خیلی از کسانی که به طور زودرس نظام آموزشی را ترک کردن یا با سواد کم در سالهای طولانی در معرض فعالیت نوشتن و خوندن قرار نداشتن، اینها هم در حقیقت جزء جمعیت بی سواد یا کم سواد حساب میشن و در نتیجه معیاری که امروز برای محاسبه بی سوادی در ایران استفاده میشه معیار متأسفانه دقیق نیست، به ویژه اینکه اساسا در دنیای کنونی ما نمیتونیم با تعاریف 40 50 70 سال پیش به سراغ پدیده مثل بی سوادی بریم، برای اینکه امروز کسی تقریبا نمیتونه در محیط زندگیش، در محیط کار یا در بخش‌های مختلف اقتصادی به طور فعال یک شاغل مؤثر باشه، مگر اینکه از سطح معینی از آموزش برخوردار باشه، توانایی برای استفاده از تکنولوژی جدید و یا بقیه فعالیت‌هایی که در اقتصاد جدید دنیا در عمل یک سطح آموزشی خیلی بالاتری می‌خواد و فقط داشتن سواد خواندن و نوشتن به هیچ وجه کافی نیست برای اینکه ما فرد را در دنیای امروز به نظر من باسواد بدونیم.
همین آماری که رئیس سازمان نهضت سواد آموزی بازگو کرده جای بحث و گفتگو داره، همون گونه که شما اشاره کردید، ولی اکنون چه آماری موجوده از میزان بیسوادی در جمعیت ایران؟
طبق آخرین سرشماری که در سال 1395 یعنی 1.5 سال پیش دقیقا انجام شده، ایران چیز حدود 9.5 میلیون بیسواد بر روی کاغذ داره فقط، ولی اگر همین جمعیت ها بر اساس سطح سواد در نظر بگیریم و ما کسانی که سواد دوره ابتدایی هم دارن یا دوره راهنمایی هم دارن جزو کسانی بدونیم که تا حدودی کم سواد و یا حتی بی سواد هستن، اون وقت آمار جمعیت بی سواد یا کم سواد ایران بسیار بالاتر خواهد رفت. یعنی این چیزی که تا حدود زیادی پارادوکسال هست در جامعه ایران اینه که ما از یه طرف دارای جمعیت دانشجویی خیلی بزرگی هستیم، حدود 5 میلیون و حدود 11 میلیون از جمعیت ایران دارای یه مدرک آموزش عالی هستند، ولی در کنارش همزمان ما یک جمعیت بزرگی داریم حدود 25 تا 30 میلیون که اینها یا سواد کمی دارن یا هیچ وقت با سواد نشدن و این یه پدیده بسیار منفی و آسیب شناسانه در نیروی انسانی یک کشوری که در سال 2018 یعنی زمانی که اقتصاد دانش بنیاد در واقع داره هر روز ابعاد بیشتری پیدا میکنه، این حجم از جمعیت ایران، این حجم بزرگ از جمعیت ایران یا به کلی بی سواد باشه حدود 9.5 میلیون یا حدود بیش از 17-18 میلیون جمعیت کم سوادی داشته باشیم که خیلی از اونا میتونن بالقوه در واقع جمعیت بی سواد ایران باشن. ضمن اینی که یکی از پدیده‌های بسیار منفی این آسیب بزرگ اجتماعی هم وجود بچه‌هایی است که از مدرسه باز میمونن، از تحصیل خیلی زود باز میمونن و به ناچار به سراغ بازار کار میرن و این کودکان کار در ایران امروز یه پدیده 2 میلیون نفری هست که اون هم در حقیقت یک آسیب بزرگ اجتماعی دیگه است. بنابراین در پس آمار بیسوادی یا کمسوادی واقعیت‌های و آسیب‌های بسیار مهم اجتماعی نهفته است که به نظر من در تفسیر آماری باید به سراغ اونها هم رفت.
آمارهایی که شما پیوندی اشاره کردین دست کم میزان بیسوادی در جمعیت ایران رو حدود حداقل 10% میتونه قرار بده. گفته شما 12%. این در مقایسه با آمارهای بین المللی، یعنی در مقایسه با جوامع دیگر در عرصه بین المللی چگونه ارزیابی میشه؟
این پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه ما بدون مقایسه کردن ایران با کشورهای دیگه نمیتونیم در حقیقت همونجوری که خود شما به درستی گفتین داوری بکنیم در مورد مثبت یا منفی بودن این مقدار از بیسوادی. ما اگر به سراغ کشورهای توسعه یافته و یا تازه توسعه یافته مثل کره جنوبی، سنگاپور یا کشور مشابه بریم، در این کشورها عملا دیگه بیسوادی وجود نداره و سطح عمومی دانش جمعیت بسیار بالاست. یعنی ما جمعیت کم سواد یا نیمه سواد در این کشورها بسیار کم داریم. هنوز در کشورهای در حال توسعه مثل ایران است که ما هنوز شاهد وجود یک جمعیت بزرگ بی سواد و یک جمعیت بزرگ کم سواد در کنارش هستیم که اینها اون آسیب‌های مهمی هستن که نیروی انسانی این کشورها را یا کیفیت نیروی انسانی این کشورها رو هدف قرار میدن. در حقیقت میشه گفتش که ایران در جایگاه مطلوبی از نظر وضعیت سواد قرار نداره و با توجه به اینکه در گذشته یعنی در مثال در دهه 60 یه نهضتی به راه افتاد برای ریشه‌کن کردن بیسوادی، اگر این نهضت ادامه پیدا میکرد در اون زمان و ما همزمان نمیذاشتیم که بچه‌هایی که در سن مدرسه قرار دارن از تحصیل باز بمونن، میشه گفت که شاید امروز ما در وضعیت مطلوبی بودیم. ولی ما امروز اصلا در وضعیت مطلوبی در مقایسه با کشورهای مشابه خودمون نیستیم و کشورهایی که الان در کنار ما هستن کشورهایی هستن که توسعهشون خیلی دیرتر از ما شروع شده و متاسفانه میخوام بگم که از این نظر ما در 25 سال گذشته بزرگی از نظر آموزشی در کشورمون انجام دادیم و وضعیت به این ترتیب ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایل کندی رشد و بحران اقتصادی که در ایران همزمان وجود داره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با سعید پیوندی در فرانسه. اما دولت روسیه روز جمعه اعلام کرد که یک بار دیگر موشک قاره پیمای اتمی جدید خودش رو آزمایش کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار ویدیویی مدعی شد که دومی موشک بالستیک قاره پیمای جدید را که قادر به حمل سلاح هسته‌ای است آزمایش کرده است. این موشک که روس‌ها آن را موشک هوشمند توصیف می‌کنند و به ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به هیچ روی نمی‌توان آن را ردیابی کرد، قادر به حمل 10 تا 15 کلاهک اتمی است و با عبور از آسمان دو قطب شمال و جنوب می‌تواند هر نقطه جهان را هدف قرار دهد. روس‌ها همچنین مدعی‌اند که موشک موسوم به سمرات با هدف عبور از سیستم پدافند هوایی آمریکا طراحی و ارائه شده. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که این سلاح جدید 9 سال پیش تولید شد ولی انتظار می‌رود که از 2 سال دیگر تولید انبوه آن آغاز شود. رسانه‌های آمریکایی به تمجید ولادیمیر پوتین از تولید این موشک اشاره کردند که اوائل ماه جاری مارس در مجمع فدرال روسیه در مسکو مدعی شد که برد این موشک عملاً نامحدود است. پخش ویدیوی موشک بالستیک آزمایشی روسیه با شرایط تنش‌آلود این کشور با ایالات متحده همزمان شده است. تشدید مسابقه تسلیحاتی نیز نگرانی‌های ویژه‌ای را دامن زده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها به همتای روسی خود ولادیمیر پوتین هشدار داده که قدرت آمریکا را در عرصه نظامی به چالش نکشد. در واشنگتن روزنامه دیلی کولر میگوید که دونالد ترامپ این نکته را بار دیگر در مکالمه تلفنی اخیرش با ولادیمیر پوتین به رئیس جمهوری روسیه یادآور شده و گفته است اگر شما به دنبال مسابقه تسلیحاتی هستید ما آمادگیش را داریم، ولی در این مسابقه ما برنده و شما بازنده خواهید بود. دیلی کولر می‌افزاید 45مین رئیس جمهوری آمریکا از هنگام ورود به کاخ سفید همواره برای مقابله با تهدیدهای قدرت‌های تجدید نظر طلب مانند روسیه و چین و بازیگران سرکشی مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی به داشتن یک نیروی نظامی قدرتمند و بی‌همتا تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 26 خود را روز جمعه با 3 بازی دیگر پیگیری کرد و تیم‌های ذوب‌آهن، سپیدرود رشت و استقلال خوزستان پیروز میدان بودند. استقلال خوزستان که ته جدول با سیاه جامگان مشهد رقابت دارد، در مشهد این تیم را با 1 گل برد، ولی هر دو تیم همچنان پایین جدولند، یکی 14 و دیگری 16. در رشت تیم سپیدرود رشت با برد 1 گل تیم پارس جنوبی جم را بدرقه کرد. تیم گیلانی 1 پله بالا آمد و در مکان 13 جدول قرار گرفت. پارس جنوبی جم 6 است. در اصفهان ذوب‌آهن میزبان تیم تراکتورسازی تبریز تیم رده 10 بود. امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تراکتورسازی که رهبری ذوب‌آهن را عهده دارد تیم سابق خود را 3-0 شکست داد و سایلام سرمربی ترک تراکتورسازی هم گفت ذوب‌آهن از اشتباهات ما خوب استفاده کرد و بازی را برد. اما امیر قلعه‌نویی معتقد بود تیمش شایسته پیروزی بوده.
هم 3 امتیاز رو گرفتیم، هم 3 تا گل زدیم. تیم تراکتور سازی هم به نظر من تیم خیلی خوبیه. من فکر میکنم با اینکه ما هم خوب نبودیم ولی اونا به غیر از یه صحنه دیگه موقعیت آنچنانی رو دروازه ما نداشتن.
ذوب‌آهن با این پیروزی به مکان دوم جدول برگشت و جای استقلال را در رده دوم پشت سر پرسپولیس گرفت. استقلال و سایپا 3 و 4 و پیکان که امروز با سپاهان بازی دارد 5 است. سپاهان 11. امروز در اهواز هم فولاد خوزستان تیم تقریبا میانه جدول پذیرای پدیده مشهد است که در ردیف 12 ایستاده. بازی ها به ترتیب 5 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر آغاز می شود. و واکنش های مربیان داخلی به سخنان کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که در مقایسه لژیونرهای تیم ملی با بازیکنان لیگ داخلی گفته بود بازیکنان داخلی از آمادگی کامل برخوردار نیستند همچنان ادامه دارد. امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه گفت ما در جهنم سئول در برابر کره جنوبی بازی را 1-0 بردیم 7 بازیکن در آن مقطع از یک باشگاه در تیم ملی فوتبال ایران بازی می کردند. چطور در آن جهنم بازیکنان داخلی دارای استاندارد بودند و تیم را به جام جهانی بردند. امیر قلعه‌نویی اضافه کرد ما باید به لیگ و مربیهای داخلی احترام بگذاریم. مجید جلالی سرمربی تیم پیکان هم ضمن آن که از خبرنگاران خواست وی را وارد این دعواهای پوچ نکنند گفت این نوع نگاه یک نوع نگاه تحقیرانه نسبت به فوتبال ماست.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه یه مجله نیمه شب برنامه‌ای خواهید شنید از بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به وضعیت سینمای ایران در سالی که گذشت. شما شنونده این برنامه خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پور استاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سال 96 سینما ایران حاشیه و اتفاق کم نداشت، هرچند میزانشان به اندازه سال قبلش نبود. تنها دو هفته قبل از آغاز سال 96 مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت سینما ایران تغییر کرد و محمد مهدی حیدریان جایگزین حجت الله ایوبی شد. این تغییر از سوی بسیاری از ناظران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تحولات در مدیریت کلان وزارت ارشاد مرتبط دانسته و این گمانه تقویت شد که مدیر جدید با تجربه چند دوره عهده‌داری همین مسئولیت قرار است از التهابات موجود در سینما بکاهد. محمد مهدی حیدریان که پیشتر سابقه مدیریت سینمای ایران را در نیمه اول دهه 80 داشت، در آغاز کارش با تشکیل کمیته‌ای کوشید مهمترین موضوع حاشیه‌ای سینما یعنی فیلم‌های توقیفی را سامان دهد. نتیجه تشکیل این کمیته اعلام رفع توقیف از 4 فیلم به نمایش در نیامده سال‌های گذشته بود. خانه دختر، عصبانی نیستم، آشغال‌های دوست داشتنی و خانه پدری فیلم‌هایی بودند که مسئولان نظارتی سینما ایران از رفع توقیف آنها خبر دادند. اما از میان آنها تنها خانه دختر با انجام فیلمبرداری دوباره برخی صحنه‌ها به نمایش درآمد و تکلیف نمایش سایر فیلم‌ها همچنان نامشخص است. به ویژه فیلم عصبانی نیستم که سازندش رضا دورمیشیان در روزهای پایانی سال با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اعمال چند باره تغییرات در فیلمش و دریافت چند باره پروانه نمایش خبر داد و نوشت که با وجود همه این اقدامات همچنان با نمایش فیلمش مخالفت می شود.
خدایا 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 من هیچی ازت نمی خواهم، فقط ستاره رو، نه ماشین می خواهم، نه ویلا می خواهم، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو. نوید پاشو، ستاره اومده.
اکران نشدن عصبانی نیستم همچنین باعث اعتراض گروهی سینماگران مختلف شد که با نگارش نامه سرگشاده‌ای اتفاقات رخ داده برای این فیلم را باعث ایجاد فضای ناامنی در عرصه سینما دانستند. محمدعلی سجادی نویسنده و کارگردان و از امضا کنندگان همین نامه تداوم مشکلات مربوط به اکران نشدن فیلم‌های دارای مجوز در سال 96 را حاصل ادامه اختلاف گروه‌های سیاسی می‌داند.
من فکر میکنم که ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که دو جناح پینگ پونگ دارن با هم بازی میکنن که مجبورن به همدیگه حساب پس بدن یا از همدیگه آتو بگیرن نگیرن، و اگرم به نظر من این اصلا ربطی به مردم و وضعیت عمومی نداره. در این پینگ پونگی که بازی میشه یه عده‌ای دنبال اینن که آتو بگیرن، مثلا معاونت سینمایی متهم بکنن که شما با ارزش‌های انقلابی فلان، از این بازی‌هایی که الفاظ به نظر من انجام میدن، چون کسی که اعتقاد به این چیز داشته باشه اصلا وارد این بازی نمیشه. به نظر من بیشتر فرصت طلبها وارد این حوزه میشه که از این قضیه سوء استفاده بکنن که دارن میکنن، وگرنه این فیلم‌ها اکران بشه با در گفتن که کل تماشاگرچی ما در بهترین وضعش، اینو بارها گفت، 2 میلیون نفر از 80 میلیون نفر دارن سینما میرن، پس این همه جنجال و هو و برای تازه سینمایی که بهش خیلی کمک هم نمیشه، فکر میکنم که یه خورده شوخی به نظر میاد و یه خورده به نظر میاد که این بازی است که دوستان دارن و فقط میخوان آتو بگیرن.
در سال 96 سینمای ایران بیش از هر چیز شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرها درباره منابع مالی تولید فیلم‌ها و تأمین سرمایه بود. ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به تولید فیلم‌ها با فعال‌تر شدن مؤسسه‌هایی چون سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران بحث فیلم‌های سفارشی را به ویژه در جشنواره فیلم فجر برجسته کرد و از سوی دیگر ورود برخی سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی عرصه‌های دیگر به حوزه فیلمسازی موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما را پیش کشید. شدت گرفتن بحث بر سر منابع تولید عملاً سینماگران ایرانی را به گروه‌های مختلف تقسیم کرده است. اما محمد علی سجادی این موضوع را بازتابی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 96 می داند.
دقیقاً بازتاب طبیعی شرایطی است که درش نفس می کشیم و اون اینه که خب فاصله طبقاتی و به شکاف طبقاتی، انباش سرمایه در یک سو که اکثراً دولتی و جزء سیاسیون یا مذهبیون هستن و در یک سوی دیگر طبقه متوسط که به شدت زیر فشاره و اقشار پایینی که خب کلاً له شدن. خب اینجا این وسط طبعاً بخش خصوصی چون احساس امنیت نمی‌کنه، ورود نمی‌کنه. از یک طرف سیاست‌های به نظر میاد استراتژی کشور داره به سمتی میره که نیروهای نظامی و اینها بتونن بیشتر در موازنه‌های مثلا فرهنگی تسلط بیشتری ایجاد بکنن. خب از یک طرف دیگه با بخش خصوصی داریم که بیشترشون یا دارن پولشویی میکنن یا دارن میخوان با این تفاوت محاسبات دیگه‌ای رو انجام بدن. یعنی ما تقریبا بخش خصوصی منفعلی داریم که یا اگرم بالفعل هست حتی شعای این مطلبی که برخون گفتن حرکت میکنه و سینما ایران در حال حاضر گرفتار این وضعیت هست و جدا البته از وضعیت بحران اجتماعی و سیاسی های بر مملکت نیست.
مسائلی چون تحریم نمایش برخی فیلم ها در سینماهای متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و نیز دخالت نهادهای خارج از وزارت ارشاد در امور سینمایی در سال 96 هم رخ دادند، هرچند میزانشان تا حدودی کمتر از سالهای گذشته بود. اما پرفروش‌ترین فیلم سال 96 قسمت دوم فیلم نهنگ انبر با نام سلکشن رویا بود. این فیلم به کارگردانی سامان مقدم با فروشی نزدیک به 21 میلیارد تومان توانست بالاتر از رقبایش آینه بغل و گشت دو قرار بگیرد که بیش از 19 میلیارد تومان فروش کرده بودند. نهنگ انبر دو تکرار فضای فیلم نخست در بازآفرینی فضای اجتماعی دهه 60 ایران با چاشنی طنز و شوخی بود.
اینم رویای من، جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد بزرگترین اتفاق زندگیمه.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد دلخوره دارم.
مگه چند بار بوده؟
تو به این چی نداری؟
تو به من چی کار داری؟
فروش‌های بالای 15 میلیارد تومان چهار فیلم در سال 96 در نگاه اول در حالی از افزایش فروش فیلم‌های ایرانی حکایت می‌کند که با در نظر گرفتن گران شدن قیمت بلیت سینماها مجموع فروش فیلم‌ها از افزایش تعداد تماشاگران خبر نمی‌دهد و همین از ثابت ماندن مخاطبان سینمای ایران حکایت می‌کند. از نظر حضورهای خارجی سینمای ایران در چند جشنواره مهم جهانی نمایندگانی داشت و به جوایزی هم رسید. مهمترین جایزه به فیلم لرد ساخته آخر محمد رسولوف فیلمساز منتقد رسید که از جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد. این فیلم از جمله آثار توقیفی سال 96 محسوب می شود که با وجود گرفتن مجوز ساخت به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد جاری در بخش های مختلف حاکمیت ایران اجازه نمایش نگرفته و سازندش هم پس از بازگشت به ایران با محدودیت های امنیتی و ممنوع خروجی روبرو شده است.
نمیخوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر که دوست داشته باشه میبنده.
ما رو با اینا درمنداز.
دیگر جوایز بین المللی مهم سال 96 را فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند گرفت که در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز برنده دو جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و بهترین کارگردان شد. این فیلم تلخ درباره معضلات اجتماعی ناشی از فقر از موفق‌ترین فیلم‌های امسال سینما ایران در حضورهای بین المللی بود که چند جایزه دیگر از جمله از جشنواره‌های استکهلم و تسالونیکی و نیز جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک گرفت.
به قول ما اینه که عمدتاً علت فوت به خانواده اعلام نمی‌کنه. ولی یک کیس خاصی که باید در جریان باشه.
خب
همین.
چرا مثل آدم حرف نمی‌زنه؟ آدم بفهمه چی میگی؟
یه رو واسه سر صدا میکرد.
کافه تو بعد چیزی به من میگی نمیگی؟
نه من نگاه کن.
چه نمیفهمیدیم چون تو نگاه کن.
محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که حضورهای بین‌المللی سینما ایران را دنبال می‌کند، درباره عملکرد امسال فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های جهانی چنین می‌گوید:
در هر حال سال قابل توجهی هستش، به این دلیل که در خیلی از فستیوال‌ها به هر حال حضور داشت و حتی فستیوال‌های مهمی مثل کن، مثل ونیز و بقیه فستیوال‌ها، و از نظر بردن جایزه‌ها هم که به هر حال یه سری جایزه بطلاق چه در جشنواره‌های درجه آ و بی و غیره، اما این حضور به شکل خیلی عمده‌ای که در بعضی از سال‌های قبل وجود داشت به اون شکل نبود، ولی خب طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که هر سال به یه اندازه این حضور و جایزه بردن ها و به ویژه فیلم ها که به پرده های عمومی نمایش داده میشه به یه اندازه باشه.
با اینکه در سال 96 نیز گروهی از فعالان و چهره های سینمای ایران از دنیا رفتند، اما این سال مانند سال 95 شاهد مرگ پرتعداد چهره های شاخص نبود. لوان هفتوان، بازیگر خاص سالهای اخیر، همایون شهنواز، نویسنده و کارگردان، جمشید الوندی، فیلمبردار قدیمی و وحید نصیریان، انیمیشن ساز، مهمترین سینماگران در گذشته سال 96 بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.